با خودش پول و مال و ثروت آورده بود. اونجا وقتی که فهمید این مهرداد، آن مهرداد پسر وزیر اعظم نیست، اما بیش از او علم و دانش و معرفت و مردانگی و صفای وجود دارد، به زندگی با او رضایت داد. خانه ای گرفتند، اساسیه ای گرفتند، کم کمک اسم و آوازه ای در آوردند. اما حاکم شهر جدید که چشم طمع به مال و ثروت اینها دوخته بود، خاطرتون هست چی شد؟ یک پیرزنی رو به جاسوسی فرستاد، از کم و کیف زندگی اینها آگاه شد و بعد برای این که دست غارت به مال و اموال اینها آشنا کنه، به قول قدیمی ها مهرداد و دنبال نخودسی ها فرستاد. یادتونه گفتم به مهرداد چی گفت و از او چی خواست؟ خب میگم یه بار دیگه، قصه نداره که. به مهرداد گفت فرزندم مریضه، حکیمان گفتن که باید یک نفر بره در جنگل شیر جنگلی رو پیدا کنه، از اون شیر درنده شیری بدوشه و بیارو به فرزند من بده. آن یکی شیر است اندر بادیه، وین یکی شیر است اندر بادیه. آن یکی شیر است که انسان میخورد، این یکی شیر است که انسان میخورد. اینم مصداق همین قصه است. یه موقع شیری است که آدمیزاد او رو در جام و قدح میریزه و سر میکشه، یه موقع هم شیری است که در جنگل و آدمیزاد رو میخوره. جوان قصه ما با هوش و زیرکی خودش و همفکری همسرش به هر کلکی بود چشمه آب رو به نفت اندود و بعد به امر خدا از شیر درنده شیری دوشید و سوار بر شیر آمد به شهر و مردمان همه دیدند و صداقت حرفش بر همه آشکار شد، تا این که پادشاه فهمید تیر او به سنگ خورده. قاصدان رو فرستاد که بروید و مهرداد رو بیارید. از این ورم آدمای با فکر و اندیشه رو دور خودش جمع کرد و گفت من مگه به شما نون مفت میدم؟ من به شما چند ساعت فرصت میدم، باید راهی پیدا کنید بی بازگشت، کاری نشدنی، که من این جوان رو از پی اون بفرستم یا بره و معدوم بشه و بر نگرده یا در اون کار شکست بخوره. من عذر و بهانه‌ای داشته باشم مال و ثروت او رو یک جا ببلعم. تا مهرداد به کاخ من نرسیده فکری کنید که بکر باشه. عقل‌های کوتاه و بلندشون رو ریختن روی هم و تصمیم گرفتن به او بگن این بار برو دختر شاه پریون رو بیار. مهرداد هم آمد و دستی بر سینه گذاشت و سینه ای صاف کرد و اعلی حضرت پادشاه حاکم شهر به سلامت باشد، با این بنده کمترین کاری داشتی؟ گفت بله، من میدانی که تنها زندگی میکنم، همسری ندارم و همسر من مدت هاست که بر اثر بیماری از دنیا رفته. حتی این بچه من، فرزند من که بیمار بود، غم بیمادری او رو بیمار کرده بود و تو رفتی و شیر جنگلی را دوشیدی و شیری آوردی و او خورد. البته شما هم میدونید، منم میدونم که این حرف دروغ بود. گفت خب قربان، الان باید چیکار کنم؟ گفت من شنیدم دختر شاه پریون از زیبایی در جهان لنگه نداره، 10 انگشت داره که از هر سر انگشت 10 هنر میباره، طباخی و نقاشی و خیاطی و مشاطگری و موسیقی و نمیدونم یکی یکی هنرها رو برشمرد. گفت دختر شاه پریون همه این هنرها رو داره، شما باید بری او رو پیدا کنی، راضی کنی که بیاد و با من ازدواج کنه. حالا برو ببینم چه کار میکنی. ای دل قافه، آقا مهرداد قصه ما دست از پا دراستر و با اخما و سگرمه های آویزون و دلی که از غم دنیا مثل کوره زبانه می کشید، با چشمان پرخون اومد خونه و به همسرش گفت ای زن، دیدی که چه کاری به دست خودم دادم؟ این پادشاه نامراد از من چیزی خواسته که تا امروز هیچ بنی بشری نتونست اون کار انجام بده. زن گفت ای مهرداد، مگر حاکم از تو چه خواسته؟ گفت زن، حاکم به من گفته برو دختر شاه پریون رو پیدا کن و بیار به عقد ازدواج من در بیار. چی کار کنم که این بار احساس می کنم تیغ تیز جلاد رو در قفای گردن خودم. ای زن تو فکری کن. گفت ای مهرداد، هر کی خربزه می خوره پای لرزشم میشینه. وقتی بهت گفتم اون پیر زن رو اون شب به خانه راه اومده، به حرف من گوش نکردی، او رو به خونه راه دادی، اونم دید که ما تو این خونه مال و ثروت داریم و تا این حاکم دار و ندار ما رو ضبط نکنه دست از سر ما بر نمیداره. یا باید شبانه جمع کنیم و از این شهر و دیار بریم، یا فکری کنیم که این فکر مشکل ما رو حل کنه. مرداد گفت خب همسر با عقل و خرد و هوش و فرهنگ من به نظر تو چی کار کنم؟ زن گفت ای مرداد، خداوند آن کارگشای هرچه هستند، نام او کلید هرچه بستند، به بندگانش امر کرده. ای بندگان من، شما منو بخونید تا منم جواب بدم. ای مهرداد، لقمه نونی بردار و کوزه آبی و قدم در راه بگذار. دلت رو بسپار به دست حوادث تا ببینیم خدای کریم چاره‌ساز چی سر راه میاره. و من دلم روشنه که تو دست پر از این سفر برمیگردی. عزیزان من، طول سخن باعث ملال. لقمه نونکی برداشت و کوز سفالینی رو پر آب کرد و با اهل و عیال خداحافظی کرد و با چشم گریون زد به دل جاده بی انتهای زندگی. قدم قدمی می رفت و هی از قفا نگاه می کرد و آهی می کشید و با خودش می گفت آیا من دوباره به خانه و زندگی و اهل و عیال بر می گردم، یا اینکه میرم به دست سرنوشت، از دار دنیا پرواز می کنم به سوی دیار عقبا. همینطور که با چشم گریون می رفت و زیر لب خدا رو التماس می کرد که خدایا راه چاره‌ای برای من بساز، ای خدای چاره ساز، عقلم به جایی نمیرسه، توکل به خودت. از شهر بیرون رفت و به سمت بیابون و رفت و رفت و رفت و رفت تا خسته و مانده و درمانده به یک دراهی رسید. خسته و غمگین و دلشکسته نشست بر روی زمین و با خودش گفت همینجا میمونم، شاید کسی بیاد از این راه رد بشه و من از او سوالی بکنم. هرچند که میدونم هر کی بشنوه میخنده و میگه این دیوونه است، ولی به قول قدیمی ها از این ستون به اون ستون فرجه. بله، نمنمک چشماش سنگین شد و به خواب رفت. در خواب شنید که کسی او رو صدا میزنه: آی جوان، چرا خوابیدی؟ بلند شو، اکنون نه وقت خواب است. بلند شو که قدیمی ها و بزرگتر ها گفتن هر کی به خوابه هستیش به آبه. یه وقت از خواب پرید و دستاشو به چشاش مالید تا خوب حواسش جمع بشه. دوروبرش رو نگاه کرد، دید مردی با قد بلند، لباسهای زربفت، گیسهای بافته، با عطر شام نوازی که به خودش زده، مانند پادشاهان با جلال و جبروت و شکوه به این تخت سنگ تکیه زده، داره او رو نگاه میکنه. مهرداد هول شد و بلند شد و تعظیمی کرد و گفت: ببخشید، من از خستگی خوابم برد، ولی این وقار و عظمت و شکوه شما زبون منو بند آورده. او هم از آقا مهرداد پرسید: از کجا آمدی؟ به کجا میری؟ چرا انقدر دلشکسته و ناراحتی؟ تا پرسید، مهرداد شروع کرد به گریه کردن. گفت: ای بزرگوار، دستم به دامنت، افتادم به روزگار بدی که نه راه پس دارم و نه راه پیش. و داستان زندگی خودش رو برای این مرد تعریف کرد. وقتی داستان به آخر رسید، مرد لبخند ملیح و شیرینی زد و گفت: خب، کسی که خدا رو صدا میکنه و دلش رو به دل خدا گره میزنه و از خدا چاره کار رو میخواد، خدا هم مشکلاتش رو حل میکنه. خوب به من نگاه کن و بگو چه میبینی؟ گفت: شما یک مرد قد بلند زیبا روی هستید، تاج طلا دارید، لباس زربفت دارید، شمشیر نقره بر کمر دارید. نمیدونم، گفت یه وقت چشمش افتاد به پای مرد، دید به قد یک وجب بالاتر از زمین ایستاده. خدای من، گفت: آقا شما، من حس میکنم یه وجبی بالاتر از زمین ایستادی. مرد لبخند دیگه ای زد و گفت: خب، من الان برای تو یه نامه می نویسم، این نامه رو میدم به تو، به اون دور دست ها نگاه کن، اون کوههای بلند سر به فلک کشیده که بر نوک اونها برف نشسته رو می بینی؟ پهلوان و زرنگ و آقای این قصه ما که آقا مهرداد باشم، گفت: بله قربان، می بینم. گفت: اون کسی که به دنبالش میگردی در اون کوه خونه داره. مهرداد گفت: بابا، اصلا من ماجرای دختر شاه پریون رو یادم رفت، شما اصلا بگو چرا یه وجه بالای زمینی؟ گفت: من سلطان پریان عالمم، من پادشاه تمام پریها هستم. مهرداد گفت: ای بابا، ما که شنیده بودیم اینا افسانه و تخیل و خیال و دروغه، حالا شما میگی من پادشاه پریان عالمم؟ مرد گفت: ای جوان، در این دنیا هزاران هزار چیزهای ناشناخته وجود داره که تو بشر یک از هزارش هم باز نشناختی. نامه ای نوشت و داد به دست مهرداد و گفت: برو تا برسی. مهرداد هم خوشحال و خندون دوباره شکر خدا رو به جا آورد و از این مرد تشکر کرد و دو تا پا داشت، دو تا دیگه هم قرض کرد با نیروی امید که در دلش به وجود آمده بود و قدرتی که بدن و جانش گرفته بود، شروع کرد به دویدن. همین جور که میرفت، در حال دویدن لقمه لقمه نان میخورد و جرعه جرعه آب مینوشید، رسید به پای این کوه. بسم اللهی گفت و این کوه رو داد جلو و مثل پلنگ خسته از این کوه رفت بالا، رفت و رفت و رفت و رفت تا جایی که وارد یک غار شد. من میگم غار و شما میشنوید غار؟ پرنده خیالتون رو عزیزان من پرواز بدید تا ببینید مهرداد به کجا رسیده؟ از در غار که رفت تو، یه مقدار که چشمش با تاریکی آشنا شد، یواش یواش دید غار داره روشن میشه. در انتهای غار یک قصر سر به فلک کشیده، از جواهرات و طلا و مرجان و یاقوت و زبرجد و الماس. به به به، چشم بشر تا حالا ندیده. از تعجب دهانش بازمون. یه وقت صدا زد: آهای، اینجا کسی نیست این نامه رو از من بگیره. یه وقت دید درهای این قصر با صد و سربازانی که کمربند زرین بر کمر دارند. گفتن: ای جوان بیا بالا، خانوم منتظر شماست. رفت جلو تا نامه رو داد به این دختر. دختر نامه رو بوسید و بر چشم گذاشت و گفت: از پدرم چه خبر؟ گفت: خانم، من در دراهی خوابیدم و اینطور شد و منو بیدار کرد و گفت پدر من به تلسم اهریمن بد ذات سیه دل گرفتار شده و تا خورشیدش ندمه و از مقابل خورشید آرزوهاش این ابرها کنار نره، نمیتونه برگرده به این کاخ و دوباره زندگی کنه. اما بگو تا ببینم ماجرای تو چیه. به احترام این نامه که آوردی، هر کاری بگی برات انجام میده. مهردادم ماجرا رو شرح داد و گفت: پادشاه به من دستور داده دختر شاه پریون رو براش ببرم، منم اینجا اومدم. دختر گفت: تو برو، قسم نخور، به محض این که به قصر رسیدی من اونجا حاضر میشم. مهردادم خداحافظی کرد و با دلی پر از امید برگشت. آمد و آمد راه شهر رو گرفت و رسید به نزدیکی قصر حاکم. چشمش رو باز کرد، دید دختر شاه پریون کنار در قصر ایستاده. عزیزان من، با هم دیگه وارد این قصر شدن. دختر پری به پادشاه گفت: تو با من چی کار داری؟ بگو، وگرنه همه شما رو تبدیل به سنگ میکنم. شاه و لشکریاش که حسابی ترسیده بودن گفتن: ما با تو کاری نداریم، که اگه میخوای به همون کوه و دیار خودت برگرد. گفت: مگه میشه؟ شما ما رو احضار کردین، گفتین باید من بیام با شما ازدواج کنم، حالا میگی ما با تو کاری نداریم؟ گفت: نه دیگه، راستشو بخوای منصرف شدم، خیلی ممنون که محبت کردین، میخواستم ببینم آیا این جوان واقعا میتونست این کارا رو انجام بده یا نه. دختر رفت و چند مهره جواهر نشانم به این جوان داد و چند روزی گذشت. چشمتون روز بعد نبینه. پادشاه یه بار دیگه جوان قصه ما رو احضار کرد. بهش گفت: تو که این همه زرنگی، این همه کارهای خوب خوب بلدی، آخرین کاری رو که میگم انجام بده. جوان گفت: ای پادشاه، گفتی برو شیر درنده رو بدوش، دوشیدم. گفتی برو دختر شاه پریون رو بیار، آوردم. دیگه چی از جونم میخوای؟ گفت: من دلم میخواد تو بری به جهان آخرت، اونجا به پدر و مادر من که از دنیا رفتن سری بزنی، یه نامه برای من بیاری. جوان از قصر اومد بیرون و از اونجایی هم که دختر شاه پریون بهش گفته بود هر مشکلی داری به من بگو، یه دونه از اون جواهرات رو توی دستش چرخوند و گفت: آی دختر شاه پریون، کجایی؟ به داد ما بیایی. دختر جلوش حاضر شد. گفت: چی شده؟ گفت: بابا، این پادشاه دست از سر من بر نمیداره، به من گفته برو اون دنیا از پدر و مادرم برام نامه بیار، حالا من چی کار کنم؟ دختر گفت: اب نداره، برو به پادشاه بگو یه مقدار زیاد هیزم جمع کنه و بعد تو روی اون بشینی و هیزما رو آتیش بزنه تا تو بری اون دنیا و خبر بیاری. اما ای مهرداد نترسی، همین که یه ذره دود بلند شد، من میام بدون این که کسی ببینه تو رو از بین آتشا میبرم بیرون. عزیزان، هیزمو جمع کردن، همه مردم ایستادن به تماشا، پادشاه هم از این خوشحال که این بار دیگه این پسر میمیره و کباب میشه تو این آتیشو، من مال و ثروت او رو به یغما میبرم. سنگ چخماق رو زدن به این هیزم، دور تا دور هیزما دود بلند شد. دختر شاو پریونم یه وردی خوند و اومد و آقا مرداد و از توی این دودها برد به آسمون هفتم. در همون وقت یه مقدار نامه نوشت و داد به این آقا پسر مرداد، اینا رو ببر بده به پادشاه و بگو پدر مادرت فرستادن. توی این نامه هم نوشته ما جامون خیلی خوبه و خیلی خوشحالیم و دلمون میخواد تو رو ببینیم. اگر بیایی اینجا میبینی که اینجا قصرهای جواهر، رودخونه ها از نمیدونم شربت گلاب، را به را اینجا میوه هست و شیرینی هست و کباب. و اینقدر دختر شاه پریون تو این نامه چیزای عجیب و غریب نوشت، وقتی که آقا مرداد نامه رو داد به دست پادشاه گفت اه پس پدر و مادر من اینقدر جاشون خوبه. مرداد گفت نگاه کن پایین نامه نوشتن اینجا پادشاه نداره، اگه دوست داری شما بیا اینجا پادشاه شو. ای داد بیداد از آدم تمکار. گفت خوب همون جوری که تو رفتی اون دنیا و برگشتی باید یه کاری کنی، منم برم اون دنیا به پدر مادرم سر بزنم، اگر از اونجا خوشم اومد همونجا میمونم، اگر نه من میخوام برگردم. وزیر دوید جلو گفت قربونت برم، این همه من کمکت کردم، سر این اون کلا گذاشتی، مال و منال مردم رو چپو کردی، آقا موقع تنهایی بری؟ اون کسی که خوابگزار بود، اون یکی دیگه، این یکی دیگه، 10-15 نفر جمع شدن و دوباره هیزمی جمع کردن و اینا رفتن روی این هیزم ها نشستن و گفتن خب مرداد یه کاری کن، ما بریم اون دنیا از اون کاخ و قصر دیدن کنیم و از اون طلا جواهرات بهره‌مند بشیم و منم بشم پادشاه اونجا. مرداد دستور داد سنگ چخماق زدن عزیزان من، دود از همه طرف بلند شد، اینا دارن تو این آتش گرمشون میشه، هی گرما بیشتر و بیشتر، هی پادشاه داد میزنه بابا پس چرا ما نمیریم اون دنیا؟ مرداد گفت قصه نخور که داری برای همیشه تو و یاران پلیدت میرید به اون دنیا. دیگه شما خودتون میدونید آخر و عاقبت کسی که وسط دریای از آتش بنشینه چی میشه. ساعتی گذشت و دیگه صدایی از اینا در نیومد و بعدش هم ابرا اومدن و خوردن به هم و بارون و رعد و برق و آتش خاموش شد و مردم با چشم خودشون دیدن که دیگه نه اثر از تاک ماند و نه از تاک نشان، نه از وزیر اثری است، نه از پادشاه، خاک و خاکستر شدن. وقتی کار به اینجا کشید آقا مرداد قصه ما رفت بالای پله های کاخ و ماجرای زندگی خودش رو برای مردم شرح داد و گفت ای مردم، دیدید که شما به دست من اما به لطف خدا چجور از دست این حاکم ظالم نجات پیدا کردین؟ دیدید که در آتش سوختند و از بین رفتند. در همین موقع دختر شاه پریون آمد به همراه و این آقا مهرداد و همسرش وارد قصر شد و به او گفت برو روی اون تخت پادشاهی بنشین، تاج رو هم روی سرت بگذار. و بعد خودش رفت در قسمتی که سمت راست پادشاه هست ایستاد و به همسرش، یعنی به همسر آقا مرداد گفت تام برو اون بر سمت چپ. بعد گفت ای مرداد یادت هست خوابی رو که خریده بودی؟ مرداد گفت بله یادم اومد. دختر گفت پادشاهی تو آفتاب هست و من ما هم و این همسرت ستاره زندگی توست و به این ترتیب خواب تو تعبیر شد و تو به فرمان روایی رسیدی. بله عزیزان من. آقا مرداد قصه ما به فرمان روایی رسید و نمیدونم هنوزم داره بر اون شهر و دیار فرمان روایی میکنه یا نه، اما تا اونجایی که من شنیدم شهری داره آباد، مردمونی دلخوش، لبهای خندون، از مال دنیا بی نیاز و از در و دیوار شهر هم به حکم خداوند برکت و نعمت به سرشون میباره. خب داستان آقا مرداد ما هم همینجا تموم شد. عزیزان دلم اگر به من رخصت بدید تا هفته بعد همینجا و همین ساعت شما رو به خدای بی شریک میسپارم. منو از دعا محروم نکنید، هموطنامون رو دعا کنید، عزیزانتون رو دعا کنید که خداوند بندگانش رو دوست داره و دعاهای اونها رو مستجاب میکنه. هر کجا که هستید شبهایتان پر از شادی و روزهایتان پر از خرمی باد. تا هفته بعد همینجا مواظب خودتون باشید. خداوند یار و یاور شما.
شرح این هجران و این سوز فراق، این زمان بگذار تا وقت دیگر. عزیزان جان تا یک پرده عشاق دیگر، خداوند یار و یاورش.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
دوستان عزیز به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. در خدمت و همراه شما گرامیان بودیم در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکاران. تهیه کننده فاطمه ترسا، صدا بردار بهنام سلیمیان، هماهنگی پخش فاطمه غلامی، ارتباطات مجید ابراهیمی و من هم منیژه یاران گوینده در خدمت و همراه شما بودیم. و اما نوبت میرسه به آخرین برنامه‌ای که تقدیم لحظات شما خواهیم کرد، برنامه شب‌های فرهنگ. به اتفاق تمامی همکارانم تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد، شب‌های فرهنگ.